آهنگ رفیق من کجایی را پخش کنید برای فاطمه جوان مرد در مشهد از طرف پریناز، جابر، حسین و پویا از شهرک طرق مشهد. سلامت باشین الهی، تشکر میکنیم از همه شما شنونده های عزیز و بزرگوار من. امیدوار هستیم که امروز هم شما و هم فاطمه جان جوان مرد شنونده برنامه خودتان باشین. آهنگ درخواستی شما با صدای محسن چاوشی تقدیمتان میشم.
صبور غم ها به دیدنت بیا که خیلی تنها، هیچی نمی فهمه چه حالی دارم، چه دنیای رو به زوالی دارم، مجنونم و دل زده از لیلیا، خیلی دلم گرفته از خیلی ها، نمونده از جوانیام نشونی، پیر شدم پیر تو ای جوانی، پیر شدم پیر تو ای جوانی. تنهای بی سنگ سبور، خونه سرد و سود و کور، توی شبات ستاره نیست، اونجی و راه چاره نیست، اگر چه هیچ کس نیومد سری به تنهاییت نزد، اما تو کوه درد باش فقط بیارم مرد باش. تنهای بی سنگ سبور، خونه زرد و سود و خور، توی جواد ستاره نیست، اون دیو راه چاره نیست. اگر بیای همون جوری که بودی، کمی آرام حسود از حسودی، صدای سازم همه جا پر شده، هر کی شنیده از خودش بی خوده، اما خودم پر شدم از گلایه، هیچی ازم نمونده جز یه سایه، سایه ای که خالی ازش امید، همیشه محتاج به نور خورشید، همیشه محتاج به نور خورشید.
آرام آرامش آسمان سهم قلبتان دوستان و خداوند روشنی بی خاموش تمام لحظه هایتان باشه. در این ساعت پایانی برنامه آرزو میکنم که غیر از خدا محتاج هیچ کسی نشوین. دست حق یارتان و تا فردا خدا نگهدار.
بر بام انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینت تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری
ساختمان.
ضیاف
زیاد.
مسائل ها
مسائل.
آدرس
نشانی.
درست بگوییم،
درست بنویسیم،
درست بنویسیم.
دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم درست بنویسیم از رادیو دری در خدمت شما هستیم. می دانید که ما با عنوان اهالی زبان فارسی، سلامت و اصالت زبان برای من مهم است. در این برنامه مروری خواهیم داشت به خطاهای رایج در میان اهالی زبان و خصوص در حوزه زبان فارسی افغانستان و تلاش می‌کنیم تا حد امکان با ارائه نمونه‌ها و شواهدی از متون ادبی زبان به سمت درست نوشتن و درست گفتن حرکت کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. دشوار دشنام. بسیاری از مردم بیت‌هایی از این قبیل را چنین می‌خوانند: از قبول خلق نتوان بهره عزت گرفت، آنچه تحسین دیده ای زین قوم دشنام است و بس. ز عمر فرصت آرام چشم نتوان داشت، ز برق و باد وداع شتاب دشوار است. ما یک پیشوند داریم به صورت دوژ به معنی بد، زشت، مخالف و امثال اینها. این پیشوند گاهی به صورت دوش نیز تبدیل شده است. مثلا اگر دوش پیش از کلمه من قرار گیرد، دشمن می شود به معنی شخص بدخواه انسان. اگر پیش از نام قرار گیرد، دشنام می شود، یعنی نام زشت. و اگر پیش از وار قرار گیرد، دشوار می شود، یعنی ناهموار و سخت. پیشوند دوش نیز به همین ترتیب در واژه‌های دوشخیم و دوشخوی به کار رفته است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که دشنام درست است، نه دشنام، و دشوار درست است، نه دشوار، به همان گونه که دشمن درست است، نه دشمن. پس به خاطر داشته باشیم که حرف دال در کلماتی همچون دشمن، دشوار، دشنام، دشخیم و دشخوی همواره با زمه تلفظ می شود. بیت‌های بیدل را باید چنین خواند: از قبول خلق نتوان بهره عزت گرفت، آنچه تحسین دیده ای زین قوم دشنام است و بس. ز عمر فرصت آرام چشم نتوان داشت، ز برق و باد وداع شتاب دشوار است. درست بگوییم، درست بنویسیم. بدرود.
طبق فهرست برنامه ها، لحظه پخش نگاه روز رسیده، تقدیم حضور شما عزیزان میگردد به مدت 10 دقیقه.
خبرها و نظرها در نگاه روز. با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، در قلب بالکان جایی که تاریخ و تمدن در هم آمیخته اند، رودی از فرهنگ و هنر ایرانی جاری است. از معماری باشکوه تا اشعار دلنگیز، از زبان فارسی تا نغمه های موسیقی، ردپای تمدن ایران در سرزمین بالکان به چشم می‌خورد. امروز با ما همراه باشید تا در این سفر شنیدنی و کشف این پیوندهای دیرینه بپردازیم و دریابیم که چگونه فرهنگ ایرانی بالکان را رنگین ساخته است. پیش از آن که به جایگاه فرهنگ و هنر ایرانی در میان مردم بالکان بپردازیم، مناسب است توضیحاتی در خصوص بالکان داشته باشیم. بالکان منطقه جغرافیایی در جنوب شرقی اروپا است که به عنوان یک شبه جزیره نیز شناخته می شود. این منطقه نام خود را از کوههای بالکان گرفته که در سراسر بلغارستان امتداد دارند. باید گفت نفوذ فرهنگ و هنر ایرانی در منطقه بالکان و ویژه آلبانی از طریق صوفیان خراسانی و ترکی که در گذشته به این منطقه مهاجرت کردند قابل توجه است. این مهاجرت ها منجر به تأسیس تکایا و مراکز دینی شد و فرهنگ ایرانی را به آلبانی انتقال داد. بکتاشیان به عنوان نمونه بارز مکتب اهل بیت علیهم السلام را از نیشابور در شمال شرق ایران آموخته و آثار ادبی فارسی مانند گلستان سعدی، شاهنامه و دیوان حافظ را به همراه داشتند. همچنین روایت‌های حماسه کربلا و آداب عاشورا به صورت شفاهی و کتبی در میان آنها رواج داشته است. فارسی در دوره عثمانی به عنوان زبان دوم در آلبانی کاربرد داشته و حتی امروزه نیز برخی از اشعار در تکایای بکتاشی به زبان فارسی خوانده می شود. نسل‌های پیشین آلبانیایی‌ها آشنایی بیشتری با زبان فارسی داشته و اشعار فارسی می‌خواندند و آثار خطی فارسی در منازلشان نگهداری می‌شده است. این نفوذ فرهنگی حتی پیش از حکومت عثمانی‌ها و با مهاجرت مبلغان دینی و صوفیان از خراسان به آلبانی آغاز شده است. امروزه نیز ردپای زبان و فرهنگ فارسی در آلبانی در واژگان رایج و طریقت‌های صوفی دیده می‌شود. می‌توان تاریخ معاصر فرهنگ آلبانی را با ارزش‌های انسانی برجسته در فرهنگ ایران مانند محبت، عشق، صلح، احترام به خانواده و زندگی مسالمت‌آمیز و دور از خشونت مرتبط دانست. این مؤلفه‌های فرهنگی ایرانی پل‌هایی هستند که می‌توانند فرهنگ غنی ایران را به مردم بالکان و ویژه آلبانیایی‌ها منتقل کنند. دوستان، مناسب است به این نکته نیز اشاره کنیم که پیشینه روابط فرهنگی ایران و آلبانی بسیار پیشتر از حضور مستقیم ایرانیان و نهادهای ایرانی در آلبانی ریشه دارد. سفیران فرهنگی بسیاری از جمله برادران فراشری، فانولی و جی بخارایی و حافظ علی کرچا نقش قابل توجهی در معرفی فرهنگ و تمدن ایران در آلبانی داشتند. همچنین آثار ادبی کلاسیک ایران مانند رباعیات خیام، بستان و گلستان سعدی و شاهنامه فردوسی در آلبانی مورد توجه و مطالعه قرار گرفته و به بخشی از میراث فرهنگی این کشور تبدیل شده اند. این ترجمه ها و چاپ های مکرر نشان از علاقه دیرینه مردم آلبانی به ادبیات کلاسیک ایران دارد. معماری ایرانی نیز بر معماری بالکان تأثیر گذار بوده است. برای نمونه، آرامگاه سرباز گمنام بلگراد بر فراز بلندترین نقطه شهر با الهام از معماری پاسارگاد ساخته شده و یکی از جاذبه‌های اصلی گردشگری شهر است. بر اساس یادداشت سعید سفری، مدرس زبان فارسی دانشگاه بلگراد، در توصیف پایتخت سربستان میتوان گفت بلگراد پایتخت جمهوری سربستان در محل تلاقی دو رود بزرگ دانوب و ساوا در قلب منطقه بالکان قرار گرفته و در دشتی هموار گسترده شده است. این شهر مسطح تنها یک بلندی به نام آوالا دارد که در 15 کیلومتری جنوب شرقی واقع شده و به کوه آوالا مشهور است. در مرتفع ترین نقطه این کوه مقبره سرباز گمنام قرار دارد که معماری آن با الهام از آرامگاه کوروش در پاسارگاد طراحی شده است. این بنا نشانی از پیوند معماری ایرانی و فرهنگ سربستان است و یادآور تأثیر تمدن ایرانی در این منطقه از بالکان. تاریخچه ساخت بنای سرباز گمنام در بلگراد به سال 1922 باز می‌گردد، زمانی که یک مقبره کوچک برای یادبود سربازان کشته شده در جنگ جهانی اول ساخته شد. حدود یک دهه بعد، در دورانی که بسیاری از شهرهای جهان بناهای باشکوهی را به یادبود سربازان میهن پرست خود اختصاص می دادن، به دستور پادشاه وقت یوگسلاوی این منطقه که پیش از آن قلعه باستانی و روستایی به نام ژورنو بود تخلیه و برای ساخت آرامگاه ملی سرباز گمنام آماده شد. هدف از این اقدام تبدیل بلندترین نقطه شهر به نمادی از حماسه جوانان سربازان میهن پرست بود. دوستان، موسیقی ایرانی نیز جایگاه ویژه‌ای در فرهنگ بالکان دارد. در ادامه این برنامه به جایگاه موسیقی ایرانی در میان مردم بالکان نیز می‌پردازیم. جشنواره بین المللی موسیقی تودوموندو یکی از رویدادهای هنری در زمینه موسیقی است که از سال 2012 میلادی تا کنون هر ساله در بلگراد سربستان برگزار می شود. در این جشنواره هنرمندان ایرانی نیز حضور داشتند. شروین مهاجر از نوازندگان ایرانی است که در سال 2016 با حضور در این جشنواره برنامه‌های متنوعی را اجرا کرد که مورد استقبال و تشویق مردم سربستان قرار گرفت. این هنرمند ایرانی در قالب تکنوازی و بداهه نوازی با ساز ایرانی کمانچه در جشنواره بین المللی موسیقی تودوموندو بلگراد حضور یافته بود. مناسب است در زمینه خدمت نفوذ فرهنگ و زبان فارسی در منطقه بالکان نیز صحبت کنیم. دکتر الویر موسیج، پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی و نویسنده کتاب تاریخ شعرای فارسیگوی بوسنی و هرزگوین، در خصوص عمق و قدمت نفوذ فرهنگ و زبان فارسی در منطقه بالکان میگوید بیش از 500 سال است که فرهنگ اسلامی غنی شده با میراث ادبی و علمی بزرگان ایران مانند حافظ، مولانا، سعدی و ابن سینا در بوسنی و هرزگوین حضور پررنگی داشته است. اولین تماس‌های فرهنگی ایرانیان با قلمروی امروزی بوسنی و هرزگوین در قرن 4 میلادی برقرار شده است. بیش از 1000 واژه فارسی هنوز هم در زبان بوسنیایی استفاده می شود. بنابراین می توان گفت که فرهنگ ایرانی در این منطقه چند صد سال است که حضور دارد و مردم بوسنی و هرزگوین با این فرهنگ ایرانی کاملا آشنا هستند. فرهنگ یک ملت فراتر از مرزهای جغرافیایی است و کشورهایی که صاحب فرهنگ غنی هستند از این مزیت برخوردارند و ایران یکی از این کشورهای بزرگ با تمدن غنی است. بالکان سرزمینی است که تمدن ایرانی در آن ریشه دوانده و همچنان با زیبایی های خود قلب های بسیاری را تسخیر می کند. امید است که این پیوند های فرهنگی بیش از پیش تقویت شوند و چراغ فرهنگ و هنر ایران در این سرزمین همواره روشن بماند. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید با برنامه نگاه روزی. برنامه را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید، pars.today.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
نوبت پخش برنامه راه روشن رسیده و مدت 15 دقیقه پیشکش علاقمندان میگردد.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
با نام یاد خدای بزرگ و متعال، عرض سلام، ادب و ارادت داریم به خدمت شما دوستان نازنین و همراهان خوب برنامه راه روشن. چنانچه به خاطر داشته باشین، در برنامه گذشته راجع به علم و آگاهی امام معصوم صحبت کردیم. در این برنامه هم همان موضوع را پی میگیریم. لطفاً تا پایان در کنار ما بمانید. دوستان، امام در مورد همه معارف و دانش‌هایی که در سعادت بشر و ارتقا و تکامل او مورد نیاز هست از دیگران آگاه‌تر است و این نشان دهنده تفوق علمی اوست. پس اگر علم کسی در مورد پاره‌ای از احکام و قوانین دین ناقص باشه، از شایستگی لازم برای تصدی مقام امامت برخوردار نیست. در این باره از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمودند امامان علم پیامبر و جمیع انبیا و اوصیا را به ارث می‌برند و خداوند حجتی را در زمین قرار نمی‌دهد که وقتی از چیزی از او سوال کنند بگوید نمی‌دانم. خواجه نصیرالدین طوسی نیز در رساله امامت درباره علم امام چنین می‌نویسد: از ویژگی‌های امام دانستن مجموعه‌های دینی و دنیوی است که در ایفای نقش امامت خود به آنها نیاز دارد، مانند احکام شرعی، سیاست‌ها و آداب رهبری و دفع مخالفان و غیر آن، چرا که اگر اینها را نداند قدرت رهبری مردم را نخواهد داشت. پس عزیزان، اگر دامنه اطلاعات امام در مورد پاره ای از موضوعات مورد نیاز انسانها محدود و ناقص باشه، از صلاحیت لازم برای جانشینی پیامبر و رساندن پیام آن حضرت برخوردار نیست. چون این کسی نمیتونه حجت خدا بر جهانیان باشه، حجتی که بتوان در برابر پیروان مذاهب و ادیان و صاحبان اندیشه های باطل به او احتجاج کرد. حجت الاسلام و المسلمین محمدی، کارشناس امور دینی.
یکی از خصوصیات امامان اینه که همه کتاب‌های آسمانی با همون زبان خودش، با همون لهجه‌ای که بر پیامبرشون نازل شده، اینها خدمت امام علیه السلام هست و امام حافظ همه اونهاست و مفسر همه اونهاست. این از خود اهل کتاب بهتر اون کتاب‌ها رو میخونه، تفسیر میکنه و صحیح‌تر از خود اونها میدونه. یعنی تمام کتاب‌های آسمانی از آدم تا خاتم همش به ارث به امام میرسه و خدمت امام هست و امام هم همه اونها رو از حفظ بلده و گاهی که ائمه علیهم السلام برخورد میکردن با بعضی از علمای اهل کتاب، وقتی که امام مثلا از انجیل میخون، اون عالم مسیحی میگفت من تو همه عمرم آگاه تر از شما به انجیل هیچ کس رو ندیدم و هرگز انقدر احاطه و سلطه بر تسلط بر انجیل هیچ کس نداشت که شما الان دارید. این از خصوصیات ائمه علیهم السلام هست که همه کتاب‌های آسمانی رو کاملا بهش احاطه دارن، هم ظاهرش هم باطنش، هم حفظش هم تفسیرش. مد بعد این که قرآن و علم قرآن تماما خدمت امامه، یعنی تفسیر کامل قرآن، تأویل قرآن، علم به باطن قرآن، علم به ظاهر قرآن، محکمش، متشابهش، ناسخش، منسوخش، همه اینها کاملا خدمت امام هست و هیچ کس به اندازه امام آگاه به قرآن نیست، تا جایی که هر سوالی که از امام پرسیده بشه میتونه از قرآن جواب بده. امام باقر علیه السلام فرمود هر سخنی که من گفتم، هر سخنی که من گفتم شما مستند قرآنیشو بخواید تا من براتون بگم که، یعنی هر سخنی که امام میگفت کاملا فرمود هر مطلبی که من گفتم بگید مستند قرآنیش کجاست من برای شما بگم. و میفرمود اگر من اهلشو پیدا بکنم میتونم از کلمه الصمد همه معارف الهی رو از این یک کلمه استخراج بکنم و تحویل شما بدم. در روایت داریم که نمایه عرف القرآن من خوطب به، قرآن رو فقط و فقط کسی کاملا میداند که مخاطب قرآن باشه و مخاطب اصلی قرآن پیامبر و اهل بیتش هستن، بنابراین اونها آگاهتر از همه به قرآن و علم قرآن هستن. بقیه اگر علمی دارن باید از اونها گرفته باشن. اون آیه کریمه قرآن که فرماید که لا یمسه الا المطهرون، کسی نمیتواند در ساحت قرآن حضور پیدا بکنه، با قرآن تماس داشته باشه، مگر اینکه مطهر باشه. مطهر اهل بیت علیهم السلام هستن. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این آیه فرماید که خداوند تنها و تنها اراده کرده که هر نوع رجس و پلیدی رو از شما اهل بیت دور کند و شما رو پاک کنه، اون هم چه پاک کردنی. بنابراین اهل بیت که مطهر مطلقاً میتوانن با قرآن مطلقاً تماس داشته باشن و آنچه که لازم هست از قرآن استخراج کنن و تحویل ما بدن. در نهج البلاغه فرمایشی از مولای متقیان امیرالمومنین علیه السلام داریم که فرمودن که قرآن رو به نطق وادارید که هر چه بپرسید ازش به شما جواب خواهد داد، ولی شما نمیتونید این کارو بکنید. ما قرآن رو به نطق در میآوریم، قرآن رو به سخن وامی داریم و آنچه که بخواهیم قرآن برای ما خواهد گفت. امام میتونه قرآن رو به سخن وادارد، قرآن رو به نطق درآورد و قرآن آنچه که باید به امام بگه حتما خواهد گفت. خلاصه این هم یکی دیگه از خصوصیات امامان علیهم السلام که علم به قرآن به طور کامل، تأکید میکنم به طور کامل، بقیه هر کسی خدمت قرآن برسه میتونه بهره ببره. قرآن در یک سطحش خودن لناسه، اصلا در حدی نازل شده که به درد همه بخوره. در یک سطحش بله مردم دیگه هم میتونه استفاده بکنن، اما در سطوح بالا مخصوصا در باطن، راه پیدا کردن به باطن قرآن، به تأویل قرآن و تفسیر کامل قرآن تنها نزد امام علیه السلام هست که او مخاطب اصلی قرآن است. و انما یعرف القرآن من خوطب به، فقط و فقط کسی قرآن را میداند کامل که مخاطب اصلی قرآن باشه، که ائمه علیهم السلام مخاطب اصلی قرآن.
سلام. مدفون في كربلاء بمدفون في كربلاء شفيع المعاد
سلام على من شميم الفؤاد وصهيل العسكر واللواء
سلام على سيد المؤتمن سلام على حجة ابن الحسن
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
وعجل فرجهم
دوستان، با توضیحاتی که درباره علم امام ارائه کردیم میتوان گفت امام به معنای واقعی کلمه کارشناس دین هست، کارشناسی فوق العاده متبحر و متخصص که شناختی همه جانبه و نظاممند از دین داره و به تمام ظرافت ها و خرد و کلان آن آگاه است. امام نسبت به تمام اموری که مربوط به سعادت و مصالح دین و دنیای مردم است از همه آگاه تر است. هیچ عاملی او را از پایبندی به اصول باز نمی دارد و علم سرشار او از علم و حکمت الهی سرچشمه می گیرد. امام رضا علیه السلام در مورد ویژگی های علمی امام می فرمایند: امام یکتای زمان خود است که هیچ دانشمندی به مرتبه او نمی رسد و همتا و نظیری برای او وجود ندارد. خداوند به انبیا و امامان توفیق می دهد و از خزائن علم و حکمتش آنچرا که به دیگران نمی دهد به ایشان عطا می کند. دانش ایشان برتر از دانش برترین دانشمندان مردم زمانشان هست. وقتی خداوند بنده ای را برای امور بندگانش برمی‌گزیند، سینه‌اش را گشاده می‌کند و در قلبش چشمه‌های حکمت به ودیعت می‌گذارد و علوم را به او الهام می‌نماید که بعد از آن از پاسخی در نمی‌ماند و در هیچ امر ثوابی حیران نمی‌شود. اوست که از خطا و لغزش در امان است و خداوند تنها او را به این امر اختصاص می دهد تا حجت بر بندگانش باشد. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. به یاری خدا در برنامه بعد نیز درباره صفات امام به خصوص علم و آگاهی ائمه توضیحات بیشتری خواهیم داد. تا آن زمان خدایا رو نگهدارتان.
صدای ما را از رادیو دری از شهر مقدس مشهد از جوار بارگاه ملکوتی صامل الحجج حضرت علی ابن موسی رضا شنونده می باشید.
دوست دارم نظری شاهد رضوان باشم، آشنای حرم شاه غریبان باشم. دوست دارم همه عم در این شهر بهشت زائر و خادم سلطان خراسان باشم، زائر و خادم سلطان خراسان باشم.
پنجره نور خدا، روزه آمین و دعا، شهر نماز و صلوات، خانه امید شما، خانه امید شما. گنبد و ایوان طلا، ذریح خورشید بلا، رواق آینه کجاست در حرم امام رضا.
میرسم و بی صدا حلقه به در میزنم، حلقه زنجیر و پای سفر میزنم. خسته و درمانده ام، از همه جا رانده ام، قافله سائران رفته و جا مانده ام، قافله سائران رفته و جا مانده ام. پیش نگاه شما سنگ طلا نظر و نیاز دلم باز ادا می شود. هل هل افتاده در نغمه نقاره ها، عطر شفا می رسد از قل فقاره ها. می رسم و بی صدا حلقه به در میزنم، حلقه زنجیر و پای سفر میزنم. آمده ام پیش تو سفره دل وا کنم، هم شده ام را مگر پیش تو پیدا. چشمه چشمان من نور ندارد، ولی نور خدا را به من هدیه بده یا علی. آهوی دل آمده سوی تو دامن کشان، زامن آهو بده خط امانی به آن. میرسم و بی صدا حلقه به در میزنم، حلقه زنجیر و پای سفر میزنم. خسته و درمانده ام، از همه جا رانده ام، قافله سائران رفته با جا مانده ام، قافله سائران رفته با جا مانده ام.
به زمان پخش برنامه زربان رسیدیم. تقدیم شما عزیزان میگردد به مدت 30 دقیقه.
زربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خداوند عزیز و سبحان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس امیدوار استم جانتان جور صحتتان سالم باشد. امروز می‌خواهیم در رابطه با یکی از شایع‌ترین مشکلات و شکایات طبی مربوط به ارگان و عضو کلیه یا گرده ها با شما صحبت بکنیم. مشکلی که یکی از عمده‌ترین دلایل مراجعه به دکتران معالج و کلینیک ها و شفاخانه ها می باشد. این مریضی عبارت است از سنگ کلیه یا گرده. امروز در خدمت دکتر معالج محترم دکتر صاحب حسین کرمی، جراح و متخصص اورولوژی یا سیستم ادراری و کلیه ها و فلوشیپ اندو یورولوژی هستیم تا در مورد علت ها و فاکتورهای زمینه ساز سنگ های گرده ها، راه های وقایه و پیشگیری، روش های مراقبت از بیماران و رفع این مشکل، تشخیص و معالجه و درمان این بیماری با کارشناس گرامی صحبت بکنیم. امید است که با توجه به امی شیوع این مشکل که بسیاری وقتها هم متاسفانه پنهان و بدون علامت است ما را همراهی بکنیم و در این زمینه معلومات لازمه به دست بیاریم. قبل شروع بحث آدرس های ما را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
به نام خدا. بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه رادیو عرض سلام و ادب دارم.
تشکر و سپاس از اینکه لطف کردین و وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، همونطور که در مقدمه اعلام کردیم امروز می‌خواهیم در مورد سنگ‌های کلیه یا گرده‌ها صحبت بکنیم. اگر در ابتدا در مورد علت‌ها و فاکتورهای زمینه‌ساز این مشکل که سنگ در گرده ها تشکیل میشه توضیحات بفرمایین بسیار ممنون میشیم، چون میدانین که یکی از شایع‌ترین علت ها و دلایل مراجعه بیماران به کلینیک ها و معاینه خانه های دکتران اورولوژی اینمی میباشه.
دقیقا همینطوری است. یکی از مواردی که خیلی شایع هست در کلینیک های اورولوژی و متبای اورولوژی که بیماران مراجعه میکنن، افرادی هستن که مبتلا به سنگ سازی هستند. البته ما این افراد رو به دو گروه اکتیو استون فورمر، یعنی اونایی که سنگ ساز فعال هستن، کلیه هاشون سنگ سازه و پشت اینها یه لله های زمینه‌ای وجود داره، یک طیف اینا هستن، نه یک طیف هم کسانی هستن که شاید به هم مواردی که در رابطه با علل تشکیل سنگ کلیه الان من عرض میکنم شاید این علل رو رعایت نمی کنن و اینها با گذر زمان مبتلا به سنگ سازی میشن. از نظر خوبه که از نظر آماری یا اشاره فقط بکنم 3% مردم ایران سنگ سازن و این آمار بسیار بالایی در سطح دنیا. ما جز کشورهایی هستیم که شیوع سنگ سازی در این اون کشور بالا هستش. شاید سوال خیلی از افرادم باشه که آیا مرد و زن مثلا فرق میکنه؟ در دهه های یعنی از 30 سال به بالا شیوع سنگسازی در مردان و زنان برابر هستش. ما اصولا بخوایم بگیم اینجا جنس خیلی ارجحیت نداره، ولی اینکه بعضی از مطالعات نشون میده که شیوع سنگسازی در مردها بیشتر از خانمها هستش.
بله.
و اما سوالی که ممکنه در ذهن خیلی از شنوندگان عزیز برنامه که دارن برنامه رو گوش میکنن در اقصا نقاط این باشه که چرا سنگ؟ چرا کلیه های ما سنگ تشکیل میده؟ من بخوام به اینها اشاره مختصری داشته باشم و دوستان عزیز باید دقت بکنن. با رعایت این موارد که ما به عنوان علت داریم به اینها اشاره میکنیم، ما این علت ها رو خوب بشناسیم، میتونیم خیلی با رعایت کردن همین علل سنگسازی از بروز سنگسازی در خودمون جلوگیری میکنیم.
بله.
یکی از مواردی که باعث تسریع در سنگسازی میشه کم مصرف کردن آبه. بعضیا با آب خیلی رابطه خوبی ندارن و از مشخصات این افراد اینه که همیشه ادرارشون زرد و غلیظه. خب ادرار زرد و غلیظ یعنی که ادرار اشباع شده هست از اگزالات، از کلسیوم و از مواد آسیدوریک و چیزهای دیگه که سنگسازی رو تسریع میکنه. پس ما باید ترجیحاً معیار ساده‌ای به شنوندگان عزیز برنامه عرض میکنم، ترشحات کلیوی ما کمون بهش میگیم ادرار، هر چقدر رنگ به رنگ آب باشه، زرد و غلیظ نباشه، ما در معرض کم سنگسازی هستیم. و برعکس، هر چقدر ترشحات کلیه های ما زرد و غلیظ باشه، یعنی که ما در شانس بروز سنگسازی در ما بیشتر هست.
بله.
دومین مسئله کم تحرکیه. بیماری سنگ کلیه امروزه بیماری پشت میز نشینیه، برخلاف بعضی خیلی از بیماری ها که در کشورهای عقب مانده ایجاد میشه، که سنگ کلیه ما رو کشورهای صنعتی بیشتر میگن، اونایی که پشت میز نشینی زیاده، تحرکات کمه، افرادی که خیلی چاق هستن. مستظر هستید، خب اینا چاقی به دنبال عدم تحرک، اغلب چاقی که مخصوصا مگر اینکه حالا تیروئید یا اختلالات متابولیک داشته باشیم که اون بحثش شده است، ولی کم تحرکی پشت شاقی هم هست. من این دوتا قضیه رو تصریح میکنم برای سنگ سازی.
بله.
از موارد دیگه عادتهای بد ماها هست. ببینید من میگم اینا رو بدونیم ما میتونیم جلو سنگ سازی رو بگیریم، همینه. بعضی عادت دارن تا سر سفره که میشینن دنبال نمک دونه، اصلا نمیدونه غذا نمک داره نداره، طعم شوره نیست، آیا نیازی به مصرف نمک هست یا نه، میرن دنبال نمکدون و بدون غذا رو تست بکنن نمک بیش از حد وقتی که رو غذا ریخته میشه پشتش کلسیوم هم میکشه و سنگسازی رو در کلیه ها تسریع میکنه. از عوامل دیگر سنگسازی وجود بیماری های مادرزادیه. به عنوان مثال ما کسانی رو داریم که مثانهاشون عصبیه، مثانه خوب پمپاژ نمیکنه، ادرار پشت مثانه باقی میمونه، به هر علتی ادرار که بمونه تو مثانه رسوب میده و تشکیل سنگ رو تسریع میکنه.
بله.
یا اگر در کلیه های ما در مسیر لوله حالب هر کجا تنگی وجود داشته باشه، این تنگی باعث میشه که ادرار از اونجا خوب تخلیه نمیکنه و در نتیجه جمع میشه و رسوب میکنه، اشباع میشه و باعث تسریع سنگ سازی میشه. از عوامل دیگر سنگسازی آب و هوای گرم و مرطوبه. تحقیقات نشون میده سنگسازی در فصلهای تابستان بیشتره نسبت به فصلهای دیگه و در مناطقی از جغرافیایی که آب و هوای گرم و مرطوب دارن و تعریق در اونجا بیشتر هست، آب بدن بیشتر از بین میره، در نتیجه سنگسازی در اینها بیشتر هستش.
بله.
از موارد دیگه عادت غذایی عرض کردم، بعضیا تو فرهنگ های منطقه‌ای شهرامون ممکنه فرق داشته باشه. بعضیا خیلی بیش از حد پروتئین میخورن، بیش از حد، یا مثلا بعضیا بیش از حد سر خودی کلسیم مصرف میکنن، همینطوری گرفته از داروخانه کلسیم. خب این کلسیم اضافه میاد رسوب میکنه تو غذاهایی که خیلی پر پروتئین هستن، اینا هم کلسیومشون اضافه میکنه و تسریع سنگ سازی میشه. از عوامل دیگر سنگ سازی عفونت های ادراری عود کننده و درمان نشده، مخصوصا با نوعی از عفونت های ادراری که ناشی از پروتئوس هست و این آنزیمی به نام اورئاز داره، ادرار قلیایی میکنه و باعث تسریع در سنگ سازی میشه. البته در اینجا نوع سنگ سازی سنگ های استراویت و سنگ های عفونی هستن، شاخ گوزنی هستن.
بله.
از عوامل دیگری که به اصطلاح سنگ سازی رو در سیستم کلیه ها و مجاری ادراری تسریع میکنه، مصرف بعضی از داروها هستش. البته داروها خیلی برجسته نیستن، مستظر هستید، ولی در مثلا اطفال ممکنه یک سری دیورتیک هایی هست. خیلی البته اینا سنگ های نادریه، من در جهت اشاره وار خدمت شما عرض میکنم. از موارد دیگر سنگ سازی نقش ارث هستش. مستظر هستید هر بچه‌ای که در سنین پایین سنگ سازی پیدا میکنه و اون کسانی که مبتلا به سنگ سازی های عود کننده هستن، اینا رو ما یه علامت سوال میذاریم و پشتش باید علل زمینه ای رو باید بررسی بکنیم که اینها اغلب بیماری های زمینه ای دارن. در رأسشون یه بیماری به نام رنال توبولار آسیدوزیس نوع یک که این سنگ سازی رو تسریع میکنه. از عوامل دیگر سنگ سازی نشت کلسیومه. از کلیه های نفرات دفع کلسیوم ادرار 24 ساعتشون زیاده به علتهای مختلف. اونهایی که اگزالاتشون زیاد دفع میشه، مثلا اینهایی که عملهای چاقی انجام میدن و یا بیماری های به عنوان مثال پاراتیروئیدشون فعاله، اینها کلسیوم خونشون خیلی میره بالا و عوامل زمینه‌ایه که باعث تسریع سنگ سازی میشه. کم بودن در بدن ما در ادرار یک سری موادی هستی که ما به اینها میگیم مهار کننده. اینا مثل دو تا قطب همنام که هم دیگر رو دفع میکنن، اینا رو میان روی اجزای تشکیل دهنده سنگ رو کاور میکنن، پوشش میکنن. اینها به نام سیترات در رأسشون سیتراته. اینا وقتی که اینا میخوان به هم دیگه بچسبن از هم دور میشن. خب در کسانی که هایپوسیتراتوریا دارن، یعنی ادرار در 24 ساعت در سیترات در ادرار کمه، اینا از عواملی هستن که مبتلا به سنگ سازی میشن و شاید به قسمت های دیگر بحث اگر برسیم. تیربار این عناوین رو عرض کردم خدمت.
بسیار تشکر دکتر سب کرمی از توضیحات و صحبت های بسیار ارزشمند و تفصیلی شما در مورد علت ها و فاکتورهای زمینه ساز برای سنگ های کلیه، که واقعا این موارد هم قابل بررسی است و هم قابل کنترل و مراقبت، که براحتی میتوان از خطر سنگسازی در گرده ها یا کلیه ها دوری کرد و نجات پیدا کرد. خب دکتر صاحب، یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم و بخشی را که آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
خب سلام خدمت شنوندگان عزیز، من دکتر رضا ولی‌پور هستم، متخصص اورولوژی و فلوشیپ فوق تخصصی اندویورولوژی و عضو هیئت علمی دانشگاه. امروز مبحثی رو که میخوایم در خدمتتون باشیم سنگ‌های ادراری هستش. سنگ‌های ادراری بیشتر در ناحیه کلیه تشکیل میشن و بعدش اگر خیلی کوچیک باشن به مرور زمان ممکنه این سنگ‌ها وارد حالب بشن. حالب لوله‌ایه که کلیه رو به مثانه اتصال میده. و باعث درد بسیار بسیار شدیدی در ناحیه پهلو بشن که حتی مریض رو وادار بکنه که به اورژانس مراجعه کنه. و در این حین هست که ما از بیمار خواهیم خواست که برای ما سونوگرافی انجام بده و خدمتتون عرض کنم که تا اینکه اندازه اون مشخص بشه و با یه سری داروها و مصرف مایعات فراوان ممکنه که کمک بکنیم به دفع سنگ. بعضی وقتها سنگهای حالب دفع نمیشن و ما مجبور هستیم سنگ شکنی های برون اندامی یا درون اندامی انجام بدیم برای بیمار. عامل اصلی ایجاد سنگهای کلیه کمبود مصرف مایعات یا کمبود مایعات مزمن بدن هستش و یکی از عوامل دیگه خدمت شما عرض کنم مصرف زیاد از حد نمک و یا بعضی از مواد خاص هست مثل مصرف بیش از اندازه شکلات، قهوه، نسکافه، بعضی موادی که ابزالاتشون خیلی زیاد هست و یا حتی بعضی مواقع ممکنه بیمار در اثر بیماری هایی که خودش داره باعث ایجاد سنگ کلیه بشه که این موارد بعد سر فرصت بعد از دفع سنگ بررسی بشه. فقط نکته مهم اینه که بعضی از موارد بیماران ما خیلی درد خیلی شدیدی در پهلوهاشون ندارن و ممکنه که با یک درد مبهم در ناحیه پهلو مراجعه کنن به ما و در سونوگرافی ما متوجه وجود سنگ در کلیه این افراد بشیم. در نتیجه من توصیه میکنم که هر شخصی بالای 20 سال هر 6 ماه یک سونوگرافی از کلیه هاش انجام بده که مطمئن بشه در کلیه هاش سنگی وجود نداره، چون بعضی وقتا اتفاق میفته که سنگ ها به اندازه های خیلی بزرگی هم میرسن بدون اینکه حتی سنگ متوجه حتی درد سنگ کلیه شخص بشه. در نتیجه ما توصیه‌مون اینه که هر 6 ماه هر فرد بالای 20 سال سونوگرافی کلیه ها رو انجام بده.
شنوندگان عزیز، بسیار تشکر از همراهیتان با برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صیب رضا ولیپور، در قسمت اول برنامه که در زمینه سنگهای کلیوی یا گرده ها صحبت آغاز کردیم، دکتر معالج جناب آقای دکتر حسین کرمی، جراح و متخصص اورولوژی یا دستگاه کلیه ها و ادراری، در رابطه با علل و فاکتورهای زمینه ساز سنگ سازی در کلیه ها صحبت کردند و گفتند که در رأس این علل مصرف کم آب در میان مردم است. کسایی که در طول شبانه روز آب کم میخورن و ممکنه که اصلا توجه نداشته باشن، اینا دوچار و مصابی به بیماری میتونه بشن. بی تحرکی و فعالیت مناسب نداشتن، مصرف زیاد نمک، مصرف زیاد و بیرویه پروتئین ها، مصرف بسیار زیاد لبنیات، مشکلات ساختمانی و مادرزادی در سیستم ادراری مثل تنگی لوله حالب یا تغییرات ساختمانی در گرده ها و ای که در فصل گرما و تابستان این مشکل زیاد میشه، عفونت های مکرر و اوت کننده که سیستم ادراری عفونت بکنه و معالجه نشوه، مصرف بعضی دوا البته به میزان کم، اینا کلشان میتونن علل و عوامل و فاکتورهای زمینه ساز باشن. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صیب، حالا در مورد انواع و اقسام سنگهای مختلفی که ممکنه در گرده ها یا کلیه های انسان تشکیل شوه معلومات بتین که ما چند نوع سنگ از نظر ماهیت و جنس سنگ داریم.
بله، به حضورتون عرض کنم ما در سنگ ها انواع مختلفی دارن در کلیه ها و مجاری که تشکیل میشن. شایع ترین سنگ ها 70-75% سنگ های اوکزالات کلسیوم هست.
بله،
شایع ترین سنگ هامون این همین سنگ ها هستش. بعد سنگ های آسیدوریکی هستن، سنگ های عفونی هستن، شاکه وزنی استراوید و سنگ های